چهارمین برنامه از مجموعه امیدها و نویدها. ای که گفتی علامت حق چیست، می کند حق هر آنچه می گوید. از جمله اشاراتی که در آثار مبارکه حضرت بهاءالله درباره آینده جهان می توان یافت و فی الحقیقه در زمان خود مژده تحولی عظیم بوده است، اشاره به پیشرفت دموکراسی، پایان گرفتن حکومات ظلم و تحقق آزادی مردم است که هر سه بی تردید از مهمترین تحولات قرن بیستم و قرن حاضر بوده و هستند. این مطلب در خور یادآوری است که در زمان حیات آن حضرت، یعنی در فاصله سالهای 1817 و 1892 میلادی، اکثریت عظیم کشورهای عالم حتی در قاره پیشرفته اروپا در زیر سلطه رژیم‌های مقتدر استبدادی قرار داشتند و برپا شدن حکومت‌های دموکراتیک که یکی از آرزوهای انقلابیون فرانسه در اواخر قرن 18 بود، حتی در قرن‌های 19 و 20 به صورتی بسیار بطیء روی داد و فقط بعد از جنگ جهانی دوم و نیز به دنبال سقوط امپراتوری شوروی بود که بشارت حضرت بهاءالله مشعر بر دگرگونی اوضاع سیاسی جهان به سرعت به تحقق پیوست. در آثار مبارکه حضرت بهاءالله به کرات یادآوری شده که در آن زمان، یعنی نیمه دوم قرن 19، هنوز ظلم و اجحاف حکومات مستبد بر عامه مردم ادامه داشته. می‌فرمایند امروز ناله عدل بلند و حنین انصاف مرتفع و دود تیره ستم عالم و امم را احاطه نموده، لوح دنیا. و در موضع دیگر می‌فرمایند ظالم‌های عالم حقوق امم را غصب نمودند و به تمام قدرت و قوت به مشتهیات نفوس خود مشغول بوده و هستند، لوح دنیا. و آرزو می کنند که انشاءالله نور انصاف بتابد و عالم را از اعتصاف مقدس فرماید، یعنی از ظلم و جور. و یادآور می شوند که اگر آفتاب عدل از سحاب ظلم فارغ شود، عرض غیر عرض مشاهده گردد، یعنی اگر آفتاب عدل از ابر ستم و ظلم آسوده شود، وضع جهان به کلی دیگرگون خواهد شد. و نیز توجه می دهند که اگر ملوک و سلاطین که مظاهر اقتدار حق جل جلاله هند، همت نمایند و به ما ینتفع بهی من علی الارض قیام فرمایند، عالم را آفتاب عدل اخذ نماید و منور سازد. یعنی اگر پادشاهان که مظهر قدرت الهی هستند همت کنند و آنچه را سودمند است برای همه مردم جهان انجام بدهند، دنیا را آفتاب عدل خواهد پوشانید. در آثار حضرت بهاءالله چون کتاب اقدس و الواح ملوک، پیشبینی واژگونی بعضی نظام‌های دیکتاتوری را به صراحت فرمودند، مانند پیشبینی سقوط ناپلئون سوم پادشاه مقتدر فرانسه و سقوط امپراتوری عثمانی و نیز انقراض قریب الوقوع سلطنت استبدادی آلمان و همچنین دگرگونی امور در پایتخت ایران که در آن زمان در زیر تسلط پادشاه مستبد چون ناصرالدین شاه بود و در ارواح آن حضرت بدان اشاره رفته است. می دانیم که حضرت بهاءالله به بزرگترین سلاطین و رؤسای ممالک در زمان خود پیام‌هایی فرستادند و در این پیام‌ها رؤسا را از ظلم بر مردم تحذیر فرمودند و به شناسایی حقوق خلق و فقیران و پناهندگان و امثال آنان دعوت کردند. در لوح خطاب به ناپلئون سوم که در اصل به عربی است، یادآور می‌شوند که مردم امانات خدا در دست پادشاهان هستند، یعنی بر پادشاهان است که آنان را چون نفس خود حفظ و حراست کنند. به ویلهلم اول امپراتور آلمان هشدار می دهند که متذکر باش ای پادشاه، در کار ناپلئون سوم و امثال خودت فکر کن، یعنی شاهانی که به تسخیر کشورها پرداختند و بر مردم فرمان راندند و خدا آنان را از قصر به قبر فرود آورد. پس درس عبرت بگیر. بیان مبارک به عربی است و این ترجمه به مضمون آن بود. در لوح خطاب به ملکه ویکتوریا تحسین می کنند که زمام مشورت را به دست جمهور مردم سپرده و به عبارت دیگر به تحکیم حکومت پارلمانی کوشیده، و هم در لوح خطاب به ملکه عامه پادشاهان را از اینکه هر سال بر مخارج نظامی و تسلیحاتی بیفزایند و آنان را بر رعیت یعنی ملت خود تحمیل کنند نکوهش می کنند و می فرمایند چنین کاری ظلمی عظیم است، از آه و اشک مظلومان باید پرهیز کرد و از تحمیل آنچه ما فوق توان و طاقت مردم است احتراز باید نمود. ترجمه به مضمون از زبان عربی. و در همین پیام منی است که حضرت بهاءالله حکما و امرای جهان را دعوت می فرمایند که صلح و آشتی در میان خود برقرار کنند، چه در آن صورت به کثرت لشکریان و مهمات آنان جز برای حفظ حدود کشور خود یعنی امنیت داخلی نیاز نخواهند داشت. از دیدگاه حضرت بهاءالله و فرزند ارجمندشان حضرت عبدالبها، این یک وجب خاک دنیا را ارزش آن نیست که بر سر آن خون آدمیان ریخته شود. به فرموده حضرت عبدالبها، زمین ملک خداست، جمیع ملل و دول مانند مستأجرند، عاقبت از دست کل خواهد رفت و لله میراث السماوات والارض. از نظر حضرت بهاءالله فی الحقیقه عالم یک وطن محسوب است و من علی الارض اهل آن، هرچند امر بهایی با القاء مرزهای ملی موافق نیست، اما در این حال اندیشه شهروندی جهانی را که امروزه بیش از گذشته خواستار دارد ترویج می کند و بران است که جهان به نظم تازه نیاز دارد که سراسر بشریت را در بر گیرد. به فرموده حضرت بهاءالله در لوح مقصود، فی الحقیقه اریاح یأس یعنی بادهای ناامیدی از جمیع جهات در عبور و مرور است و انقلابات و اختلافات عالم یومن فیومن در تزاید، آثار هرج و مرج مشاهده می شود، چه که اسبابی که حال موجود است به نظر موافق نمی آید. از علل عمده این هرج و مرج بیگمان یکی هم تعصبات شدید ملی است که باید جای خود را به شرایط و نظام تازه دهد که در آن فرد در عین تعلقات ملی و میهنی دوستدار سراسر بشریت قطع نظر از ملیت و دین و رنگ و نژاد باشد. اما عواملی که به پیشرفت دموکراسی و شناسایی حقوق بشر در تاریخ مغرب زمین یاری کردند بسیار متعدد بودند، از جمله پیدا شدن مکتب حقوق طبیعی یا فطری انسان در قرنهای 17 و 18 و از جمله عواقب اومانیسم دوران رنسانس و راسیونالیسم یا عقل‌گرایی قرنهای 17 و 18 و تحولاتی که در نظام اجتماعی با ارتقای طبقات متوسط و بورژوازی پیش آمد و البته رواج تعلیم و تربیت و گسترش سواد در میان عامه مردم که بیشتر مربوط به نیمه دوم قرن 19 است و همچنین اثرات انقلاب اجتماعی فرانسه در آخر قرن 18 که از سرچشمه‌های اندیشه دموکراسی و حقوق مردم همان اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مورخ 1795 میلادی است. اما می‌دانیم که به جای پیروزی دموکراسی در کشور فرانسه، ناپلئون اول توانست به سلطنت فرانسه دست یابد و به روش استبدادی مملکت را اداره کند، لذا در تحقق دموکراسی در آن کشور سالها تأخیر روی داد و فی الحقیقه در پایان قرن 19 با سقوط ناپلئون سوم بود که کشور توانست با قدم‌های استوار به سوی حکومت پارلمانی حرکت کند. در ممالک دیگر غرب نیز به جز انگلستان که همواره به روش دموکراتیک اداره می شد، متدرجن کشورهای پیشرفته توانستند به دموکراسی دست یابند و بعد از جنگ جهانی دوم با قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل آزادی و حقوق مردم و مشارکت آنان در اداره امور سیاسی کشورشان پذیرفته شد و به موقع اجرا در آمد، به طوری که دموکراسی از تعدادی قلیل ممالک عملاً به سراسر جهان تعمیم یافت و امروزه نادرند ممالکی که هنوز با حکومت مطلقه و رژیم‌های استبدادی اداره می‌شوند و در آن ممالک هم حرکتی ولو آهسته و تدریجی به سوی اصل مشارکت خلق در تمشیت امور عمومی به چشم می‌خورد. فرو ریختن امپراتوری شوروی حرکت به سوی دموکراسی را تسریع کرد. اقمار آن امپراتوری هر کدام توانستند استقلال خود را همراه با تأسیس حکومات دموکراتیک به دست آورند که نمونه آنها لهستان، مجارستان، چکسلواکی، آلمان شرقی، بلغارستان و نظائر آن کشورها بودند. آلبرت ساموئل در کتاب منظره نوین بین المللی که در سال 1990 نشر شده، بخشی را به پیشرفت دموکراسی در جهان اختصاص داده است و نشان می‌دهد که چگونه حتی در قاره‌های آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا که پیش از آن بخشی عظیم در زیر سلطه حکومات جابره قرار داشت، نسیم آزادی و مردم سالاری سال‌هاست که به جنبش آمده و یکایک آن ممالک را به سوی نظامات سیاسی دموکراتیک سوق می‌دهد. البته این حرکت همه جا یکسان نبود و نیست و نتایج حاصله نیز متفاوت است، اما در هیچ حال وجود نهضت دموکراسی و دموکراسی سازی را در جهان انکار نمی‌توان کرد. آلبرت ساموئل می‌نویسد که معمولاً مردم تفاوت قائل می‌شوند بین دو نوع استبداد، یکی دیکتاتوری دست راستی و دیگری حکومات مطلقه کمونیستی. به قول او در زمانهای اخیر ملت‌ها توانستند قیام کنند و از یوغ استبداد نوع اول خلاص شوند، مثلا در اسپانیا، پرتغال، برخی ممالک آمریکای لاتین و آفریقا، ولی به گفته او گمان نمی‌رود که به زودی تسلط کمونیسم پایان گیرد، در حالی که می‌دانیم بعد از 1990 با انقراض امپراتوری شوروی نه فقط سرزمین‌های تابع یعنی اقمار آن نظام دیکتاتوری آزادی خود را بازیافتند، بلکه رژیم‌های استبداد کمونیسم نیز جز با دو سه استثناء در همه جهان ساقط شدند. یکی از معتبرترین مطالعاتی که درباره پیشرفت دموکراسی در سالهای اخیر صورت گرفته، بررسی واحد برنامه توسعه ملل متحد است زیر عنوان گزارش جهانی مربوط به توسعه انسانی در سال 2002 که در موضوع ژرف‌نگری در دموکراسی در یک جهان متلاشی ارائه شده است. این گزارش گویای آن است که از سال 1980 به این طرف 81 کشور اقدام به قبول نظام دموکراتیک نمودند و 33 رژیم نظامی جای خود را به حکومات دموکراتیک سپردند. از حدود 200 کشور جهان در مجموع 140 کشور انتخاباتی با شرکت احزاب متعدد دارند و این راپورت اضافه می کند که چنین وضعی در طول همه تاریخ جهان سابقه و نظیر نداشته است. واحد برنامه توسعه ملل متحد در مورد 81 کشوری که نظام دموکراتیک را از 1980 به این سوی پذیرفتند عقیده دارد که فقط 47 کشور به حقیقت نظام مردم سالاری را پذیرفتند و در مجموع میتوان گفت که 82 مملکت که در آنها 57% جمعیت کره زمین زیست میکنند کاملا دموکراتیک هستند. از نشانه‌های بارز پیشرفت دموکراسی در جهان استقبال اکثر کشورها از اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از ارزشمندترین اسنادی است که جامعه بین‌المللی پذیرفته و در ماده 21 خود نظام دموکراتیک را تأیید می‌کند، آنجا که می‌گوید هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید. بعد اضافه می کند که اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و به آراء مخفی یا طریقه نظیران انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید. غالبا اصحاب ادیان چه در مسیحیت و چه در اسلام اساس و منشأ قدرت حکومت را اراده خدا دانستند، ولی در این ظهور اعظم مشیت الهی بر آن قرار گرفته که اراده مردم اگر در شرایط صحیح ابراز شود نماینده اراده الهی باشد. تأکید در اهمیت مشورت را در آثار متعدد حضرت بهاءالله میتوان در ارتباط با همین مطلب بازیافت. میفرمایند در جمیع امور به مشورت متمسک شوید، چه که اوست سراج هدایت راه نماید و آگاهی عطا نماید. و در جای دیگر فرمودند آنچه از مشورت اخیار ظاهر شود هو حکم الله المهیمن القیوم، که این عبارت فی الحقیقه تأیید مطلبی است که عرض شد که مشیت الهی از طریق نظام صحیح مشورتی جلوه‌گر می شود. این نکته در خور توجه است که حضرت بهاءالله در لوح خطاب به ملکه ویکتوریا اصحاب پارلمان‌ها یا مجالس شور را هم مورد نظر قرار داده و به آنها توصیه فرمودند که هنگام ورود به مجمع شور توجه به خدا کنند و از حق بخواهند که آنان را به آنچه سبب اصلاح امور مردم و عمران بلاده است موفق و معید فرماید. در خطاب به عموم ملوک عرض که عنوان سوره ملوک گرفته بیانی به این مضمون می‌فرمایند: مبادا که بر احدی به قدر خردلی ظلم روا دارید، در راه عدل سلوک کنید، زیرا آن راه راه مستقیم است. در همین لوحه است که فقرا را امانتهای خدا خواندند و توصیه فرمودند که حقوق پناهندگان نیز باید محفوظ بماند. ماحصل کلام آن که با ظهور حضرت بهاءالله حرکت به سوی دموکراسی و شناسایی حقوق و آزادی های بشر که سابقه محدود به چند سرزمین داشت تسریع شد و توسعه یافت. خود آن حضرت مکررن یادآور شدند که با ظهور حضرتش راه آزادی باز شده و در توصیف خرد که همواره مورد ستایش آن حضرت بوده می‌فرمایند: منم شاهباز دست بی‌نیاز، پربستگان را بگشایم و پرواز بیاموزم. در اینجا شاید نیاز به توضیح تفصیلی این مطلب نباشد که خردگرایی از مایه‌های عمده شناخت حقوق بشر و آزادی‌های انسانی در مغرب زمین بوده و به فرموده حضرت بهاءالله هم این خرد است که پربستگان را می‌گشاید یا پربستگان را می‌گشاید. حقوق متعددی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به سال 1948 شناخته شد سالها قبل، یعنی نزدیک به یک قرن پیشتر، در ظهور جدید باوی بهایی مورد تصدیق قرار گرفت. حقوقی چون آزادی فکر و وجدان و مذهب، ماده 18 اعلامیه، حق آزادی عقیده و بیان ماده 19 اعلامیه، برابری افراد بشر از نظر حیثیت و حقوق ماده یک اعلامیه، تساوی حقوق افراد فارغ از نژاد و رنگ و جنس و زبان و مذهب و عقیده سیاسی ماده دو اعلامیه، برابری افراد در مقابل قانون ماده 7 اعلامیه، حق مالکیت ماده 17، حق تشکیل خانواده ماده 16، حق کار ماده 23، حق بهرمندی از حد مناسب معیشت ماده 25، حق برخورداری از تعلیم و تربیت ماده 26، که نه فقط این حقوق مورد تأیید آیین جدید یعنی آیین حضرت بهاءالله قرار گرفتند، بلکه در تعالیم بهایی موجباتی نیز ملحوظ و منظور شده که تحقق آن حقوق مثل حق کار، حق بهرمندی از حد مناسب معیشت یعنی رهایی از فقر و بیکاری و نیز حق برخورداری از تعلیم و تربیت به احسن وجه تأمین شده است. ولی محدودیت وقت متاسفانه اجازه ورود در تفصیل کلام را نمی‌دهد. از دموکراسی بسیار گفتیم، بد نیست که در خاتمه بررسی کنیم که دموکراسی حقیقی کدام نظام سیاسی است و آیا میتوان دعوی همه کشورها را که گاه تصنعاً انتخاباتی ترتیب میدهند ولی در باطن شهروندان را از آزادی رأی برخوردار نمی کنند تصدیق کرد؟ در سال 1995 اتحادیه بین المجالس کارشناسان مناطق مختلف جهان را گرد هم آورد تا نوعی دستورالعمل بین المللی برای دموکراسی به روی کاغذ آورند. بر اساس مطالعات و مذاکرات این کارشناسان بود که در سال 1997 یعنی 8 سال قبل اعلامیه جهانی مربوط به دموکراسی به تصویب رسید. در آغاز اعلامیه آمده که دموکراسی آرمان یا ایدئال همه جهانیان است و هدفی است متکی بر ارزش‌هایی که نزد همه ملل عالم مشترک است. دموکراسی به عنوان یک ایدئال می‌کوشد که شرافت انسان و حقوق اساسی فرد را حفظ و حمایت کند، عدالت اجتماعی را تأمین نماید، توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه را تسهیل کند. دموکراسی یک نظام سیاسی است که به اشخاص اجازه می‌دهد که به آزادی حکومتی کارآمد برگزینند، حکومتی که در خدمت خود صادق و در ارائه ترازنامه کار خود شفاف و صریح باشد. دموکراسی بر روی دو اصل اساسی بنیاد نهاده شده است، یکی مشارکت و دیگری مسئولیت. هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی شرکت جوید و نیز هر فرد حق دارد که به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های حکومت دسترس پیدا کند و از طریق دستگاه‌های اداری و قضایی که بی‌طرف باشند اگر خطایی رفته به جبران آنها اهتمام نماید. نمی‌توان قائل به وجود یک دموکراسی حقیقی شد مگر آنکه همکاری و مشارکت حقیقی در اداره امور عمومی بین زنان و مردان موجود باشد. همچنین دموکراسی از شناخت حقوق بشر غیر قابل انفکاک است. دموکراسی بر اولویت حق و قانون نهاده شده و این حق و قانون هم توسط مؤسسات قضایی و مکانیزم‌های کنترل و نظارت که بی‌طرف و مستقل و کارآمد باشند تضمین گردیده است. نیازی به نقل باقی اعلامیه جهانی درباره حکومت، پارلمان، جامعه مدنی شاید نباشد. می‌دانیم که یک جامعه دموکراتیک باید بکوشد که نیازهای اساسی طبقات محروم را برآورد و این طبقات را به طور کامل در دستگاه‌های دموکراتیک خود بپذیرد و هضم کند. اما همان مطالبی که نقل شد اساس دموکراسی را که در آیین حضرت بهاءالله نیز تأیید شده است عرضه می‌دارد. این نکته هم از اعلامیه مذکور قابل یاد آوردن است که دموکراسی یک حالت یا وضع است که دائما قابل تکمیل است و به عبارت دیگر یک مفهوم ساکن و ثابت نیست و با پیشرفت جامعه و تحول زمان ناچار باید تکامل پیدا کند. دیانت حضرت بهاءالله با القاء نظام وساطت بین خدا و مردم، یعنی سلسله مراتب اولیای دین، اصل مشارکت عمومی و مسئولیت همگان در تمشیت امور جامعه را پذیرا شدند. انتخابات در جامعه بهایی از کمال آزادی برخوردار است. حتی اجازه کاندیدا کردن افراد به هنگام انتخابات یا هر نوع دسیسه بازی انتخاباتی برای تحمیل نظری بر مردم در نظامات بهایی وجود ندارد. شناخت آزادی و مقام انسان در این امر الهی به درجه است که بخشی از آثار مبارکش به تجلیل از مقام انسان اختصاص یافته است. در آثار بهایی آمده که انسان طلسم اعظم است، انسان را به مثابه معدن که دارای احجار کریم است مشاهده نما. مقام انسان بزرگ است، انسان حقیقی به مثابه آسمان لدر رحمان مشهود، مقامش اعلی المقام و آثارش مربی امکان. انسان به مثابه شجر است، اگر به اسمار مزین گشت لایق مت و ثنا بوده و هست. اخلاق مرضیه و اعمال حسنه و کلمه طیبه از اسمار این شجره محسوب. همه نصوص مبارکه از کتاب دریای دانش است. در کلمات مکنونه که یکی از عرفانی ترین آثار حضرت بهاءالله است و در همون سالهای اولیه ظهور از قلم حضرتش صادر شده، خطاب به انسان چنین آمده است: ای دوست من، تو شمس سماع قدس منی، خود را به کسوف دنیا مریالای، حجاب غفلت را خرق کن تا بی پرده و حجاب از خلف سحاب به درآیی و جمیع موجودات را به خلعت هستی بیارایی. و باز همان تعبیرات زیبا در این اثر تکرار می شود که شما اشجار رضوان منید، باید به اسمار بدیعه منیه ظاهر شوید. و یا مثل تو مثل سیف پرجوهری است، یعنی شمشیر گوهرداری است که در غلاف تیره پنهان باشد و به این سبب قدر آن بر جوهریان مستور ماند. پس از غلاف نفس و هوا بیرون آورد تا جوهر تو بر عالمیان هویدا و روشن آید. و به این ترتیب همه جا این حقیقت تکرار می شود که مقام انسان اعلی المقام است، اما به شرطی که به فضائل اخلاقی آراسته باشد و در حقیقت چون آینه شفاف در وجود خود صفات و کمالات الهی را منعکس کند. شبه نیست که سیر امور عالم به سوی جهانی شدن به جنبش دموکراتیک قوت بیشتری خواهد بخشید. ارتباطات وسیعی که میان همه کشورها برقرار شده ناچار در بیداری مردم و هوشیاری آنان به حقوق خود مؤثر خواهد بود. حکومات سراسر عالم بیسوادی را محکوم کردند و با حصول سواد و افزایشان مردم بیگمان تقاضای بیشتری برای مشارکت در نظام تصمیم گیری خواهند داشت. آینده اقتصاد جهان در گروه آن خواهد بود که 23% جمعیت عالم که تا 2-3 سال پیش در فقر مفرط میزیستند و درصد بیشتری که در فقر نسبی به سر می بردند از یک حداقل معیشت که قابل قبول باشد برخوردار شوند. و در اینجا ناچار پای همکاری بین المللی خاصه از جانب سرزمین های غنی به میان خواهد آمد و رهایی از فقر گام نخستین در جهت سیر به سوی آزادی است. وجود حکومت های مستبد خطری مسلم برای امنیت و ثبات عالم است و به یقین قدرت های بزرگ جهان چنین خطری را در طول زمان تحمل نخواهند کرد. برای گوینده این عرایض شبهی نیست که همه قوای عالم در خدمت تحقق مشیت الهی است و بیگمان نیل جامعه بشری به دموکراسی، حقوق بشر و رهایی از اسارت جهل، فقر و ترس، اموری است که در طی دهه‌های آینده بر طبق پیشبینی حضرت بهاءالله به حقیقت خواهند پیوست. فی الحقیقه این ظهور اعظم دو هدیه بزرگ برای عالم بشری آورده است به فرموده حضرتش: به یک دستش آب زندگانی است و به دست دیگر فرمان آزادی. متشکرم.